بسم الله الرحمن الرحیم. اصول مکتب قم، استاد موسوی، 22 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعل من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. ما بحث اساسیمونو کردیم و دیگه از اینجا به بعد باید متن رو نکات اصلی و ویژه باقی مونده شو به پایان برسونیم. خب در مورد ویژگی هایی که قضایای اعتباری شرعی داشتن ایشون بیانشون گذشت. بعد ایشون وارد بحث فلسفه میشن و میگه خود فلسفه هم کی گفته که موضوعش وجوده؟ این به ما ربطی نداره. حالا بعدن دوستانی که دغدغه دارن اینو پیگیری بکنن. خب این یه مخالف خانیه سخت برای خود فلسفه هم هست. یعنی اون آفتی که این آیون اصولیون مبتلا به شدن از فلسفه شروع شده. یه دی دنبالی موندن که دانش فلسفه رو بگن موضوعش وجوده و خب ایشون شاهد میاره که نه نیست. حالا شروع کنم به تکلف که بحث معاد و احوال جنت و نار و مباحث عدم و اینا که یه جزء فلسفه نباید قرار بگیره. شما میگی نه اینا جز مباحث وجوده، موضوعش همچنان من دارم از در مورد عدم صحبت میکنم ولی موضوعش وجوده. بعد ما میگه خب خیلی دیگه اینا تکلفهای باردیه. من در مورد عدم صحبت میکنم، من در مورد کوری دارم صحبت میکنم، مسئله من مثلا بیناییه، من موضوع علم من بیناییه، ولی در مورد نابینایی که صحبت میکنم دارم خروج از موضوع نکردم. شما هر موضوعی نقیزشو دیگه درقل نباید شامل بشه دیگه. من این موضوع مورد مطالعه قرار دارم، نقیزشو دیگه به این معنی که نقیزشو مورد مطالعه قرار دارم، نقیزشو بعد شما اگه نقیزشو مورد مطالعه قرار بدید دیگه چه فرقی بین این و نقیزش؟ هر دو رو داریم مورد مطالعه قرار میدیم، هم وجود و هم عدم. گفتی آقا ما موضوعمون وجوده ولی امروز عدم هم بحث میکنیم. بعد از امام میگه نه اصلا کلن این تلاش صاحبی نیست. این که بخوام یه امر واحدی رو به عنوان موضوع علم در نظر بگیریم که منطبق بر موضوعات مسائل باشه و متحد بر اونها سدید نیست، غیر سدیده. بعد خب شما خودتونم یه چیز تو ذهنتون بود اگه یادتون باشه، گفتیم بله بالاخره وقتی این دانش این همه موضوعات بالاخره یه انسجامی یه چیزی شده، این داله برای اینه که کنه پشتش یه موضوع واحدی هم هست. این تصور، این حسی که شما دارید، این حس برآمده از یه قاعده است. قواعد فلسفی دوستان عمدتاً همین ترجمه شده همین حسای خود شماست. حس میکنید که آقا این علمه که یه علمه بالاخره باید یه موضوعی داشته، یه چیزی بوده، این یه وحدتی داره که حالا این علمه اینقدر منسجم شده بالاخره یه علم شده. اینو از کجا بقیه استناد کردن بهش؟ قاعده الواحه. بعد ایشون این قاعده الواحه دیگه این دیگه خیلی حرفه بی رفتی شد. الواحد مال بسیط حقیقیه. اینجا اصلا شما با قضایای متکثری که تو طوال تاریخ اومدن کنار هم قرار گرفتن اسم الواحد هم نیاد. اینگه ممالا یندقی انیست دورم ممن لهو حض و ملل عقلیات، یک ذرم بحث عقلی رو طرف کار کردن نه حضشو برده باشه، یه مزا چشیده باشه. چون بعضی ها میخونن فلسفه دان و فلسفه خان به معنای کسی که حضی از فلسفه برده نیست. و الی آخر. خب این جنبندی نهایی ایشون که چی؟ دنبال موضوع علم به عنوان یک پدیده کلیه نباشید. علم رو چی جمعش میکنه، چی هویت جمعی بهش میده، موضوعش نیست که این هویت مجموعی رو بهش میده، غرضش و اون هم سمس غرض واحده، یه غرض عینی خارجی واحد مد نظر نیست. خب ما بهی امتیاز العلوم، این بخش رو یکی از دوستان ارائه کنم، از اول نه بحث اصلیشون. سلام، یه نفر بود که تا حالا ارائه نکرده چیزی نگفته تا حالا سر کلاس. بگین بگین یکی بگین. الامر الیکم. اول از همه اصلا ایشون چرا در مورد این بحث میکنه؟ ما بیه امتیاز العلوم، میگه شما موضوع که گفتی چین اصلا دنبالش نباش، علم هم که گفتی غرض اونو یک هویت انسجامی بهش میده، اون انسجام هم از سنخه، غرض هم از سنخه. خب پس اینجوری چجوری ما علم رو از هم جدا کنیم؟ بگیم این علم اصول، این علم فقه، این علم کلامه، علم ها با هم قراقاتی نشن. بله همین، ایشون همین جمله اول میگه، میگه کما ان منشأ، همونطور که منشأ وحدت، کما ان منشأ الوحدته فی العلوم هو سنخیت و قضایاها المتشتته. این قضایا یه سنخیتی دارن، این سنخیت از جنس غرضه، یه غرض واحد سنخی اینها رو دور هم جمع میکنه. منشأ امتیازها هو اختلاف و ذاتها و سنخ قضایاها. هم بله خب حالا بحث غرض رو بعدش میاره ایشون، حالا اینو بعد ببینی ایشون چی داره میگه. دوباره مگه قرار نشد این علوم هویت جمعی که بهش داده میشه غرض واحده، وحدت اون غرضه این علم رو پدید آورده؟ چرا میگه ذات سنخیت قضایا حل متشدده، خود قضایا یک سن منشأ امتیازش هم اختلاف ذاتشونه و سنخ قضایا ها. آقا میگه این سنخ سنخ قضایای کلامیه، این سنخ سنخ قضایای اصولیه. میگه غرض نمیتونه جدا بکنه، چرا؟ چون
متأخر
به ناظر روزی تأخیر
از خود غذایی هست.
یعنی چی؟
یا اعراض الفوائد مترتب بر قدوم، چون خود علم هم از غذایاش رتبتا متأخره دیگه.
او این چی
برش متأخر هست؟ جان؟
یه قبل از اینطوری کسی که بخواد اینا رو بیاره بحث کنه، بخواد سراغ این قلوم داره، یک قلومی شکل گرفته به اساس یک ماهیت. مثلا شما میرید یه بحث اصولی یا یه بحث تفسیری یا یه بحث کلامی، به این مناسبتی میرید یه بخشی رو از ادبیات، مثلا ادبیات عرب میارید، مثلا برای تحلیل میارید که قطعا تو کار شما هم لازم است، تو راست عرب شما، ولی ماهیت خود اون کار ادبیاتی یه چیز دیگه است. یعنی خود اون قبل از اینکه شما به سراغ اون گمانی کار ادبیاتی شکل بگیره،
خود
اون
گزارا
کنار هم
جمع بگیره، در از که اصولش بعده اگر نه علم و غرض و علم و غایت که قبل
نه شما علم
من مقدم.
آره همین شما باید بگی بگیم. ایشون میگه اول غایه غرض پدید میاد، بعد شما هر کار رو میکنی هر پدیده رو شکل میدید.
سنخ ابراز اینو چیز کرده
چی داره میگه؟ آه؟
نه آخه ایشون این که میگه ابراز مترتبه رو داره میگه، فواید مترتبه رو داره میگه، اون اصول غرض و ثمراتی که بعدا حاصل میشه رو داره میگه که اینا بعده.
یا کنید ایشون یه نفر از بیرون به من بگه این سرفصل ایشون اصلا چی میخواد بگه؟
خدا بدونم
بود دیگه، احساس کرد که با این تفسیر یه بحثی رو میکنه، بعد یه نعم میگه و بعد میگه و تداخل العلوم فی بعض المسائل لا یوجب، دو تا استدلال داره میاره، درسته؟ اول میگه اساسا تمایز علوم به واسطه تمایز اغراض چی؟ نیست. ما اول که چیز دیگه داشتیم میخوندیم، درسته یا نه؟ میگه ان کل علم عبارت عن عده قضایا مرتبطه تجمع خصوصیتا بها یترتب علیها غرض واحد. پس این جمله رو مجبور شدیم دوباره بخونیم. ایشون نگفت غرض واحد مقدمه، گفت یه قضایایی هم خودشون مرتبطن که یه خصوصیت اینها رو جمع داره میکنه. دقت کنید، عدت قضایا که ایشون گفت این قضایا چی هم متشتتن در طول تاریخ و اینها، اما مرتبط هم. این ارتباطه تجمع ها
دیگه تموم میشه جمعه شون این داری خواهدش میگم به باید درست عمله را قرار
خب به واسطه این خصوصیت چی؟ قرض واحد
سنخه
قرار از اون بدن قرار از اون سنخه. این ارتباط و این خصوصیت سوال اصلی همینه. این ربطه ایشون میگه یه ربطیه تو توال تاریخ قدید اومده. خب این ربطه چیه؟ این خصوصیت چیه؟ ایشون میگه ببینید بعد از این چه بحث کرد؟ بعدش ایشون میاد میگه این وحدت اعتباری نه حقیقی، فقط همین. شما دنبال وحدت حقیقیه؟ نباش. و بعد شواهد رو داره میاره داله بر این که اینها وحدتش اعتباریه. الاصول فی زمن استدوغنگ همینطور میاست و معلم قضای مرکبه انبا و اقسامو میگه، نسبت موضوع مسائل رو به موضوع علم میگه، درسته؟ که تا اینو اثبات بکنه موضوع علم مایم پس و پیهن عوارض ذاتی اصلا کلن ایشون زیر سوال میبره قضای حقیقیه رو همینطور. بعد وارد علم فقه میشن میگه اصلا کلا این علم فقه چه ویژگیایی داره، اصلا نیومد سراغون که این ارتباط و این خصوصیت چیه. بله هیچ چیزی در مورد این نگفته. تو بحث اول به نظر شما چیزی گفت در مورد حضرت امام در مورد ارتباط به خصوصیه؟ فقط اومد کلی بحث کرد بعد این جمله، بعد این گفت آقا این وحدت چیه اعتباریه، و بعد اومد گفت فتحسن من مازکنه انا در باقی کل موضوع موضوع کل دعوا ما دعوا کون موضوع کل علمن امرا واحدا منطبقا علی موضوعات المسائل و متحدا معها غیر سدیدته. همین الواحد لا یسر منها الا الواحد. خب الواحد چی میخواد بگه؟ بخواد بگه آقا مرتبطه خصوصیت این وحدت، وحدت حقیقی هم میگه آقا وحدت حقیقی نیست، وحدته چیه؟ یک ارتباط بین این قضایاست، تجمع آقا خصوصیته. این خصوص بل این خصوصیت غرض واحدی ده، یعنی اگه این خصوصیت نبود غرض واحد چیه؟ نه پس لذا ایشون میخواد این غرض واحد اساسا چیه؟ تبع این، تبع این خصوصیته. پس چی شد؟ یعنی هر امامی که داره میگه این اعتباریه، اصلا کلا یه سری قضایای چی هست؟ یه سری قضایه های متشتته در طول تبال تاریخ همینجور کنار هم قرار گرفتن شدن. علم همین امام داره یه جمله دیگه میگه، برگشتیم جمله اولشون رو خوندیم، نه حرف دیگه مثل این که داره میزنه. حرف دیگه چیه؟ اینه که غرض نیستش که وحدت، اصلا غرض نیست، تمایز و اغراض نیست. صریح داره تو بحث بعدی تمایز و اغراض نیست رو میگه. آدم میمونه، خب شما قبلش داشتی میگفت آقا اینا اعتباری هم کش کردن، این دوران قرار گرفتنشون صرفا به عنوان غرض، میگه این که مرد من صاحب کفایت، من اصلا اینو نمیخواستم بگم. من میخواستم بگم اینا اولا وحدتی که تو برای اولا یه وحدتی داره، وحدته، ولی چیه؟ وحدت اعتباریه. موضوعش وحدت اعتباری داره، موضوع حقیقی نیست. خب اما این ارتباط و این خصوصیت که یک ماهیت اعتباری داره همینجوری الکی و کشکن، این ارتباط ربط دیگه، ربط. این ربط چیه؟ این ربط اعتباری، این ربط اعتباری چیه؟ این خصوصیته چیه؟ میگه اگه این رابطه و این خصوصیت نبود شما این غرض واحد اصلا نمیتونستی از این بکشی بیرون. پس بنابراین اون تهزمینه الواحد لا یسر منها الا الواحد که شما تو ذهنتون بود که خب یه چیزی باشه که این غرض برش بار بشه، یعنی این قضایا همینطوری این غرض رو افاده میکنن، همینطوری این قضایا با هم دیگه دور هم جمع شدن و این مشکل رو حل کردن. میگه نه، یه خصوصیتی تو اون قضایا وجود داره که تونسته این مشکل رو حل بکنه. شما که یواش یواش داری چی میگی؟ داری میری به سمت وحدت که دوباره بعدش. حالا اینو ولش کن، این جمله رو دریاب، من منشاء و امتیاز اختلاف و ذات القضایا، یه زائی اختلاف ذات قضایا باعث شد اختلاف به در علوم پدید بیاد. حالا سن خب بعدش آورده، من موافقم، ولی ذات داره میگه دیگه. ولا یمکن ان یکون ما به اختلاف ها و امتیاز ها و الاغراض، اغراض که مترتبن رتبتن متأخرن، یه چیزی باید تو خود این قضایا باشه که این قضایا رو چیکار کنه؟ هویت مجموعی بهشون بده، مترابط و مرتبط کنه. چی داری میگه آقا شما؟ یا کن الان از اون موقع شما عرف ما اولش که اومده گفتیم امام میگه بابا یا کن یه پدیده خارجی داریم، این قضایاش اصلا کی گفته که آدم با هم دیگه الزاماً وحدتی داره؟ هم بیه وحدت اعتباری، ما گفتیم به ریاضی میتونیستیم من بین نگیم ریاضی، میتونیستیم میگیم دو تا قضیه دیگه از یک جای دیگه وردیم بذاریم تنگ این بشه شیمی، ریاضی شیمی مثلا، مثل فیزیک و شیمی و اینا که اول خیلی با هم دیگه متمایز نبودن دیگه. ولی ما میگه نه، این قضیه این قضایی ها یه ارتباطی دارن و این ارتباط یه خصوصیتی توی این رابطه وجود داره که این غرض رو میتونه اجابت بکنه، وگرنه همینطوری اینا کنار هم جمع نمیتونن بشن. امام میخواد عرفی بکنه اصولو یا میخواد فلسفی بکنه منظرم، کسی که این جمله رو داره میگه قهر است که این داره تا سه مثل خود قضیه است، این گرایش چجوری دارن؟ به وضوح گرایش فلسفی دارن.
ذات
قضیه هست ولی یک ذات چی؟ میگه هو وقت اختلاف ذات ها،
ذات خود و علوم
قضایا ها،
سمت قضایای اون ذات و علوم مثلا قضایای علوم با هم ارتباطی بود دیگه، اون که بسیط حقیقی نبود. خب
فرضاً اگه اون رو هم به طور بگیم اینجا دوباره هم برداشت کرده شه چیزی که انگار مثلا تکوینی این قضایا با هم
ارتباط داره. خب یعنی اینو با اون چجوری جمع کنم؟ همینو میذاریم موضوع دیگه، شما بهش نگو موضوع، ما دوستان کیا تغییر کار کردن؟ شما بقیه هم اونایی که کار کردن و داشته بگن
دقیقا همینو میگه دیگه درسته مصطفی همینو
آه مصطفی رو بذاریم کنار بقیه چی میگن؟ من میخوام میگم چند تا شاگرد امام همین متن ما همین متن ها الان چند تا شاگرد از امام میتونه بیاری اینا بودن دیگه بزرگان هم هستن الحمدلله همه خب همین متن رو بیاد توضیح بدن دیگه.
من دیروز چهار پنج تا کنار هم تعبیرات دیدم تقریبا تا جمله بندی ها کلمات یا سازگران همینی بود که همینجا بود، خیلی زیاد اضافه نکرد جز آقا مصطفی که ورود کرده و
حالا آقا مصطفی چی میگن؟ حالا واسه یه جلسه دیگه شما آقا مصطفی رو باید تقریب کرد، بقیه هم باید تقریباتشون آماده بشه تا معلوم بشه کی فهمیده کی نفهمیده، بالاخره هر کی شد سر درس امام نشسته که دال بر این نیستش که فهمیده که امام چی داره میگه. آزو اول کلام آقا مثلا میگن شاگرد امام ده. خب والله خدا حفظشون کنه.
آخرین پاراگراف چون فرمود که فترس دلم امام زوجیل ان اختلاف علومه انما یکونو به ذاته ها ذات علوم، یعنی معنی سوال من همین بود، یعنی امام که اومد همه اینا رو در زیرش اینا مثلا اعتباری رو کنم و بره برش یه ذات قائل میشن، من نمیدونم اعتباریات هم دیگه ذات قائل میشن ذات
میشه
که ما تو
فلسفه ایشون میخواد بگه آقا دنبال
ازش حقیقی دارن قائل میشن نه ذات داریم
ماهیت، ولی میخواد بگه این در مورد موجودات اعتباری من دارم صحبت میکنم، اما این موجودات اعتباری وحدت دارن ولی وحدت اعتباریه، نگو بابا اعتبار دیگه ذات و مات و هیچی نداره اعتبار کشکن، میگه واسه بابا چی داری میگه، حتی همین کشکر رو گفتی کل مشکل برامو درست کردیم، آقا بس عرفیه اینقدر فلسفیش نکنیم، معلومه امام مثلا کلا با این مشی که شما میگی مکتب آقا یک مکتب عرفیه، دنبال اینه که با عرف حل بکنه، این مکتب نجف هم مثلا کاری به عرف نداره، بابا اصلا کلا دعوا سر تحلیل عرفه، مکتب نجف هم کار به عرف داره ما هم کار به عرف داریم، بله مکتب نجف برای اینکه میخواد تحلیل بکنه اینقدر دست و پاش بسته شده که داره از واقعیت عرفی فاصله میگیره، چون دستگاهش به اجازه نمیده یه سری چیزا رو تحلیل کنه، تو یه دستگاه بهتر بیاد تا بتونه عرفو بهتر تحلیل کنه، وگرنه به وضوح امام داره تمایلات فلسفیشو نشون میده. مشکل هم از همین جاست که شما یه چارچوب فلسفی نداری که بتونی قضایای اعتباری رو تحلیل بکنی باش، اگه بر اساس اون چارچوبایی که قضایای حقیقی رو باش تحلیل می‌کردی بیای میخوری به همین مشکلاتی که حوزه علمی نجف خورده، اون فلسفه بخواد یا نخواد فلسفه همه وجودش رو برمی داره میاره، فلسفه خیلی چیز عجیبیه دوستان، فلسفه رو شما میخونی و فکر میکنی که رهات کرده، ولی رهات باهات میاد، هرچی بد و بیرا هم بهش بگی باهات میاد. ابن تیمیه همه حرفای رکیب و نسبت فلسفه زده، ولی همین فلسفه باهاش تو همه جا اومده، باید میاد اگه میتونی رهاش بکنی بگذارم از اینکه اون شیاده اصلا اون حواسه شمه. خب ولی یه عده که شیاد نیستن هم میگه که نه ما با فلسفه میکنم، ولی میبینی دوباره میره سراغ بسای فلسفش. مشکل کجاست؟ مشکل اینه شما توی فلسفه صدرایی در مورد عالم چی صحبت کردی بیشتر؟ عالم حقیقت. بله شاید جاهایی در مورد عالم اعتبار حرف زدیم، اما ما یه فلسفه ای که بر کنار عالم حقیقت در مورد موجودات اعتباری کلام گفتیم دیگه، از علاوه کلمه عالم اعتبار رو به کار نبریم با توجه اون فهمایش از تمام، در مورد موجودات اعتباری در عالم یا در عوالم، ما یه سری موجودات حقیقی داریم توی همین عوالم، یه سری موجودات اعتباری داریم توی همین عوالم. در مورد این موجودات باید بشینیم بحث بکنیم، حرف بزنیم، نه اینکه اینا ذات ندارن، نه اینکه اینا انسجام ندارن، هویت ندارن، ماهیت نمیتونی برشون، شما در مورد اینا همه چی میتونی بگی، ولی اینکه یه دفعه فکر کنی علوم الواحد لا یصدر منها الا الواحد، وحدت حقیقیه برای اینا درست کنی، بعد شما میتونی یه وحدت الواحدی که وحدتش اعتباری است تو شما بگی آقا یه وحدت اعتباریه ای که در موضوع وجود داره میتونه این وحدت همین گزاره بعد مورد بررسی قرار بگیره. ما در مورد پدیده‌های حقیقی میتونیم بگیم الواحدی که بسیطن لا یصدر منها الا الواحد، این درسته. اما در مورد یه گزار یه پدیده مرکب آیا میتونی بگی الواحد رو به کار ببری در موردش؟ بعد ترکیبش ترکیب چیه؟ اعتباریه. خب بنابراین امام اینجا داره اشاره میکنه به همون حرفی که همون بالا زد، اون بالا چی گفت؟ عدت و قدر مرتبطن تجمعها خصوصیه یا ترتب به ها قرض و واحد الواحد بالوحدة السمخية. آره هیچ صحبتی نکرد کلا در مقام بیان نیست،
من خصوصیت موضوع نیست، غرض هم نیست.
ایشون تو بحث اول گفت اولا این وحدت چیه؟ این وحدتی که درست کرده وحدت علم اعتباریه، دنبال موضوع حقیقی هم نباش، کلن میخواد بگه آه تو توی بحث اول هی داره میخواد بگه آه این موجود چیه؟ اعتباریه. تو بحث دوم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آه این موجود اعتباری چشک نیست، آقایه
حقیقت اعتباری
یک موجوده، اصلا حقیقت هم ما موجود حقیقی داریم، موجود اعتباری داریم، وجود داره، خیلی هم مقتدره، خیلی هم دوره زیاده، خیلی هم ارزشمنده و خیلی هم مقدسه. اگه وجود نداره تقدسی هم بتابه، چون میگم اینا همش اعتباره، هیچ تقدسی هم اصلا کلان وجود نداره که بخواد تقدس داشته، بابا مقدسه، جون رو میدم خون میدم برادر، خیلی هم مهمه، وجود هم داره ولی وجود اعتباری داره. مثل اینکه میگه این پدیده یک وجود ترکیبیه، یک وجود بسیطه، بگو وجود اعتباریه، وجود حقیقیه، دو جنس، دو سنخ وجوده، دو نوع وجوده، دو گونه وجوده. نگو اعتبار کش، کلا این وجود نیست، ما هم همینجوری اعتبارات و اعتبارن گفتیم وجود، اون اعتبار دوم میشه یعنی کشککی گفتیم
وجود. وجود اصیل،
وجود اصیل یعنی چی؟
اصیل
وجود اصیل اگه بخوای بگی که ما هم وجود اصیل نیستیم، الوجود همون اول تمهید القواعد چی میگیم؟ چی؟ الوجود
انه الحق
و انه الحق،
نه
صدرایی نه از همون تمهید القواعد اول شد فی الوجود و انه هو الحق، خدا فقط هست، لیس فی الدار غیره دیار، تو چی؟ این ربطی؟ این ربط چیه؟ اگه بخوای اونو بگیر، اگه میخوای ربطو بگیر من میگم تو که ربطی، اینم که ربطه، این اعتباراتم چیه؟ اینم ربطن. شما میگی کی قوی تره؟ ببین کی قوی تره؟
نه
جوام
شما یه وجود ربطی دارید، این وجود یه حیثیت داره، ماهیت داره،
هیچ بحث نیست،
اونا فرق میکنن.
خب
بچه هم مدارم که فضای
نه ایشون یه سوال دیگه میپرسید، میگفت
وجود ادبیات صدرایی میپرسید در عرفان نظری که باشه هیچ
چیزی نه عرفان نظری همینجوری نیست خب نه من دارم یه چیز دیگه رو اشاره میکنم بهش. اگه شما میخواین من میخوام بگم قدرت اعتباری که ما الان داریم میگیم به عنوان اعتبارات شرعی کمتر از این موجودات حقیقیه که شما میگین نیست، حتما که نباید به چشم بدیم ماجیک خیلی قدرت داره. این ماجیک بیشتر قدرت داره یا یعنی الان 30 میلیاردی که توی حساب بانکی آقای فلانیه کدوم قدرتش بیشتره؟ ماجیک چیه؟ کل این ساختمون. آقا ساختمون چیه؟ ساختمون بذار کنار، یه دعمله و کارگر بیاری که انسان 30 میلیارد، او 30 میلیارد کارگر و مارگر همه اینا رو 30 میلیارد تازه چیز 30 میلیارد چیزی نیست این 30 میلیارد دیگه تو حساب آقای فلانیه که الان توی گذاشتش تو بورس، این خیلی زورش بیشتره، زور داره، قدرت داره، خیلی کارا میتونه بکنه. آقا جایگاه و منصب وزارت، این آقا وزیره، منصب بدایی اعتبار، چه قدرت داره؟ اگه شما قدرت رو وجود رو به اندازه قدرتش میدونید، کی گفته که اعتبار رو من؟ گفتم رفقا پشت صحنه همه عالم، پشت صحنه همه عالم اون اراده است. در مورد وجود
همون وجود اصلی
بود، همون وجود اصلی یک چهره حقیقی داره، یک چهره اعتباری داره، که این حقیقتی هم که داریم میگیم داریم مماشات میکنیم میگیم حقیقت، وگرنه یعنی اگه بخوای من دارم این برشو میزنم تا شما بگی که این دوتا دیگه خیلی هم با هم دیگه فرقی، اون وجودی که عین الربطه با اعتباری هم که عین الربطه، بله میگی این ربطه در ربطه، بله ولی کی گفته ربطه در ربط نیفتره؟ بسته به حجم اراده پشتشه، ربط در ربطی که اراده مستحکمی پشتش باشه بشه شریعت الهیه، تقدسی داره و قدرتی داره که خیلی موجودات حقیقیه تو این عالم ندارن. آقای آدم آمد رفت، اصلا این ساختمونه نابود شد، اومد اصلا ستون ساختی شد، یک قصر بزرگ قصر مشیده درست کردیم، این کجا؟ زیر پا گذاشتن حق این مظلوم کجا؟ درسته؟ میگه این قصر به این بزرگی این هایی که هستش، میگه نه اون خیلی اون الان خیلی وجودش قدرتمندتره، باطن عالم چجوری ما داریم میبینیم؟ این وجود اعتباری چه وجود چه پشت صحنه ای داره توی عوالم دیگه، اینا رو باید ببینید دیگه. حالا
بازنیم
الان داره تحصیل میکنه
که
اولا اونو
میاد
توی
ایده اعتباری، بعد
توی
ایده اعتباری
به ذات متمایزه، به ذات متمایزه و ذات داریم برای علم، ولی یک ذات اعتباری.
دوباره
اینکه
وقتی
دست بشیم
که
عالم اعتبار چجوری
وارد وجود
دست میده، اینو اصلا واردش نشین که الان من الان فقط از باب
اصلا دیروز که سر
خب نه همون موجودات در نفس الان، اون نفس الان وجود داره یا وجود نداره؟ اگه لا موجوده است لا معدومه است، هیچ حکمی هم نداره. پس اگه موجوده حکم احکامی داره. خب وجود در کدوم عالم موجوده؟ این ادبیات صدرایی مثل مچگیری میمونه رفقا. این کلمه وجودی که میاره طرف چهار ستون بدنش میلرزه، میگه آقا به آقا حقیقت داره نداره، واقعیت داره نمیدونه، نفس الامر، میگه اینا رو بذار کنار، وجود داره این کلمه رو من بگو وجود داره یا نداره، اصلا نمیفهمی رفقا این کلمه چه کار کرده با فلسفه. یعنی یه نفر یه جمله رو میگه آقا بذار حالا فعلا وجوده دیگه، مثل این میمونه که آقا با شما با اسرائیل کنار بیا، بعد شما این مسئله ذات شما رو عوض میکنه، میگه این وجود شما بگو، بعد میبینی که وجود داره چه کار میکنه. نکته از اینه رو فقط. پس فهمیدیم امام از همون اولی که وارد شد داره چی کار میکنه؟ تو بخش اول میگه شما با یک عالم اعتبار طرفی. بله؟ بحثم نمی کنم چون اصلا نمیخواد بحث فلسفی بکنم. اگه این بحث رو میگه به نظر شما شاگرد امام صد در امام وام میستادن به این تقرات شروع بخونین دیگه. خب خسته اوصل نمی کنم با بشین ما الان اومدیم اصول بخونیم تو داری چی می عالم و علم و عالم فلسفه که نمیخواستم بخونیم. شاید فلسفی بخش دوم اصول بودن که کلا 14 نفر سر درس امام 7 سال میمونن. اون درسی که منتظری و شاید متحریم میرن شاید منتظری فکر کنم یکم متأخر میان سر درس که بعد از توش حاشیه که ما میرسیم به اون بخشی که حاشیه امام به کفایه در میاد اصلا عدلا میرن بحثای فلسفی اصول رو با امام بخونن. همزمان های بورجردی داشته درس میدادن امام سر درس های بورجردی داره میره تقریرات درس های بورجردی رو میمیزنه امام. یعنی امامی که داره این حرفا رو میزنه حالا بریم تقریرات درس های بورجردی رو بخونیم بعد میگی که امام حرفش جلوتره یا های بورجردی جلوتره. ببینیم نه که های بورجردی ساعت فرض نماشون امام قبول داره. امام علارغم همه این فهم عمیقی که داره بعدش هم میبینی رو دروسی نداره حتی فلسفه همه رو داره علاقه من به بحث علمی که میرسه اصلا و ابدا اهل ملاحظه و خب نه واقعا مثلا ایشون ببینید داره میره سر درس های بورجردی دقت کنین کسی که 20 سال استاد فلسفه بوده استاد مشخص و بارز بوده داره میره سر درس های بورجردی تقریر مینویسه تقریرات درس امام هست از آقای بورجردی البته کامل نرفته دیگه از اون موقعی که رابطش با آقای بورجردی شکراب میشه سر تحول حوزه و دعوا با سر قصه بهاییان و اینا دیگه امام درس آقای بورجردی نمیره و تقریرات امام تا همون بحث هست تا آخر فکر کنم بحث عوامر و اینا یه مقدار یه چند تا بحث عوامر هم امام هستش دیگه دیگه تقریرات امام تمام میشه اون موقع که میرسه به همون سالای درگیری امام با اختلافات امام با بورجردی.
این حرکتشون رو اصول که چرا دست بورجردی زهره بنویسن
خودشون تدریس کنن چه هدفی اون موقع بورجردی میخواد تقویت کنه امن داره میره اونجا
نه اصل رفتن اونجاشون کل کاری که دارن میکنن
اون این کار دیگه است. این امام داره پاشو دیگه میذاره وارد دنیای از به عنوان یه فیلسوف داره میاد توی علم اصول نمیشه. خب من الان میگم شما اولا اصل عرض بنده رو متوجه نشدین اول کلاس گفتم ما هنوز مکتب قوم به عنوان یک پدیده منسجم نداریم. این بخواد بیاد بعد بگه بسم الله الرحمن الرحیم و اما عالم الاعتبار و اما موجودات الاعتباریه و باید شروع کنه در مورد موجودات اعتباری عرض زدن و اینا اصلا کلا از جای دیگه احتمالا این فرض این چیزی که شما شروع میکنی یه ماهیت
فلسفه
از فلسفه شروع میکنه میاد خب در مورد بعد لذا امام میگه که آقا علم اصول الان اینه ما بعدا میتونیم علم اصول دیگه درست بکنیم از چیزه دیگه. ولی مثلا شما یک کمی که میرین جلوتر امام میگه اگه این علم و اصول شما داریم میگیم با این قضایا این کارو نمیشه این حرف در موردش نمیشه زد. یعنی کنده میگه علم و اصول رو میشه عوضش کرد یکم تغییرش بده بعد با من در مورد چیزهای دیگه هم میگم. خب پس اینجا ببخشید ان منشاء الوحدت بالعلوم هو سنخیت و قل یا هل متشتتن یعنی خود قضایا یه سنخیتی دارن و منش انتیازه ها و اختلاف ذات ها و سنخ قضایه ها این سنخ قضایهشون با هم دیگه اختلاف دارن بلا یمکن ان یکون ما به الامتیاز ما به اختلاف ها و انتیازه ها و الاغراض قبل فوائد المترتبت علیها بله به تأخر ها رتبتن عن القضایه فما عدم امتیازه ها اگر که امتیاز در ذات قضایا ذات علم به قول حالا دوستان اگه برگردونیم به سنخ قضایا اینا نیا کنین اینا دارن یک سنخ اعتباری انتظایی این سنخ اعتباری انتظایی هم مثل قضایای دیگه حکایتگری داره از یک حق، یک سری اعتبارات عوالم و بالاتر، یک موجودات اعتباری هم گفتم زی مراتب و مشکک. جلسه قبل خاطرتون هست دیگه، شما در همه عوالمی که از صبح ربوبیه میاد تا پایین اعتبار هم همینطور میره تا بالا، اعتبار داریم همینطور بالا 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 تا صبح ربوبی اعتبار شما نمیده، موجودات اعتباری داریم، سنخ اعتباری انتظاری داریم، یه سنخ واحده ولی ذات ثانیه. پدیده های اعتباری آیا ذات دارن؟ آیا سنخ دارن؟ سنخ یعنی چی؟ ای انو درسته؟ سنخ واحد دارن یعنی چی؟ نو دارن. نو دارن یعنی چی؟ ذات دارن یعنی چی؟ این همه ادبیات ماهویه دیگه درسته؟ ماهیت. یعنی شما باید برای قضایای اعتباری ماهیت قائل بشین، اما نه ماهیت حقیقیه کل حقیقیه. لذا شما اونجا به اینا گفتی چی؟ کل کلیه طبیعی. کل قضای الحقیقیه گفتم همه چی تو این کافه هست.
تو
برای
خود
اقلاز چه
داره؟
قضیه غرض حقیقیه ولی غرض خارج علمه. توی علم به من نشون بده چی؟ میگه توی علم یه قضایی ها شما داریم، علم چیه؟ علم مجموعی از قضایی هست. این قضایی ها یا ذاتی دارن؟ میگه ذات دارن، سنخ دارن.
ما چطور میتونه ما بگه اگه یه حصول دیگه ای داشتیم؟ یعنی چون امام الان این اصول موجود رو اونقدر تقویت میکنه که حتی از نجفی ها بیشتر تقویت میکنه با این معنایی داره.
نه گیر میده، میگه اصلا کلا این حرفا بی خود، این حرفا با خوده، اصلا باید از اینجور حرفا زد. الان داره مشخص میکنه دیگه چی باید گفت تو موضوع علم. تویتر میگه آقایه شما یه جنس بحثایی رو اصلا کلا بحثای بی فایده ایه، یه جنس بحثا بحثای با فایده ایه. اصلا اینجا اصلا اشتباه شما فهمیدی، رفتی نشستی داری در مورد پدیده صحبت میکنی که مشکل رو حل نمی کنه. آره حالا من فکر میکنم که ما هنوز تو دروازه این پدیده ایم. واقعیت اینه الان تو جهان عرب علل اطراف مستان سنی و شیعه، سنی حتی دارم میگم، قله علم اصول کیه؟ حتی بین سنی ها شیعه صدره. نه شیخ خمینی، خمینی رو که اصلا سنی ها 600 واقعا 600 شخصیت ما الان دست کم میگیریمش، 600 جذابیت ویژه حتی برای جهان عرب داره. میخونم آثارشون صلی الله علیه محمد و آل محمد. من یه خاطره بگم بعد از تمام شدن دست رسمی، ما تقریبا یه چند سال پیش بود مهمان راشد القنوشی بودیم خونه شون، صبحونه دعوت کرد، من بودم با یکی از رفقا. بحث که شروع شد، شروع کرد به صحبت کردن در مورد 600، اصلا بحث رفت در مورد 600 رو در مورد آثارش وارد جزئیات شد و تمجید کرد دیگه، داشت مثلا میگفتش حتی رفت کتابم آورد گفت من اینو خوندم یعنی چی نکته دارم میگه. بعدش بس رسید به این که خب شما همچنان هم الان شما ها به 600 مراجعه میکنیم یا نه این مربوط اون دوره بوده که بالاخره بافت هم ما از صد قطب نمیگن شما 600 میکنیم، شما شریعتی میگفتیم ما هم بالاخره یعنی چند تا مطلب از شما نقل میکردیم. گفت نه ما عوض نشدیم، ما همونیم که بودیم، شما عوض شدیم. منظورش این بود که شما الان در حال درگیری با اهل سنتی نوبرنیم می جنگیم با خواه. حالا دیگه نمیخوام میگم حرفش درسته، و من میخوام بگم که شما یک همچنان جامعه علمیتون به هم متصله، علارغم این که راشد دانش اولین بعدن گفت نه آقا من ماخومه نیستم نمیخوام، چه رابطه دیدین دیگه، رابطه ویژه با ما برقرار نکردن اینا تونسیا. دو تا رهبر داشتن، یکی این راشد قنوچی بود، یکی هم عبدالفتاح کی مورو، نه مورو رو میشه زیان، اونم شیخ خیلی آدم مقتدریه. نه ضعیف و نفس نیستش، نمیتونه اصلا کلا این مش یه آدمی نیستش که مقتدرانه میخواد صحنه سیاسی رو بره بچنگه. بعد بافتو ببینین، یعنی واقعا جزئیات زیاد داره، به همین سادگی شما احساس نکنید که یه جامعه پرشور و حرارت ایرانی رو شما دارین میرین بعد فکر میکنین همه جای دنیا میشه اینجوری رفتار کرد. یه مقدار میرین تو عراق، میبینین تو عراق نمیشه مثل ایران هر کار دلت میخواد بکنین، در این حالی که تو هم عراق هم میشه هشت رو انداخت، میشه خیلی کارا کرد. نفس هر جامعه رو باید به دست بیاری دیگه. توی میخوام بگم جامعه علمی ارتباطات خودش رو داره ها، شبش همون روز دیگه هم. شبش میهمان عبدالفتاح مورو بوده، اون یکی دو نفر دیگه خودش گفته بود اومده بودن توی اتاقی که یعنی توی حال وارد، یعنی حال خونش که شدیم یه تاقچه داشت، زنی تاقچه قدیمی که خونه های قوم داره، بالای تاقچه از صحیح من سیرت رسول الاعظم بود که نصفشو خونده بود، معلوم بود که اصلا به این جلدش رسیده، اون جلد رو گذاشته بود رو. میدونین از صحیح یک مطالعه انتقادی نقد اهل سنت در مورد رسول اکرم، یه آقا مبلغ و داعی بزرگ اسلامگرای اونجاست داره از صحیح میکنه. نکته اصلی چیه؟ رفقا اینجوری نگاه نکنید، اگه علم و اصول ما دو قدم بردیم جلو فقط خودمونیم، شما اگه تونستی دو قدم ببری جلو مرجعیت علمی پیدا کنید تو کل جامعه است. تکلیف تو اول باید معلوم کنی، شما اگه بخوای اتفاقی رقم بخوره از نظر علمی باید همینجا تو سر همین کلاس با همین مرز تکلیف تو معلوم کنی، اگه به جامعه است معلوم میشه. صلی الله محمد و آل محمد. سوال صلوات دوم تو من بیام.